بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان و سلام خدمت شما بینندگان عزیز. ایام و اعیاد شعبانیه رو بار دیگر خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشالله که تحویل سال مهدوی من که در نیمه شعبان رقم خورد آغازی بسیار خوب و انشاءالله پایانی با ظهور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف داشته باشه و اگر هم این اتفاق به هر تقدیر نیفتاد در قاموس مهدوی ما و معرفت و بصیرت ما اوراق معرفتی بیشتری افسوده شده باشه و با آگاهی و شناخت بهتری نسبت به آقا و مولای من وارد سال مهدوی دیگری شویم و انشاءالله آمادگی های بهتری رو کسب کنیم. هر راه به جز راه تو کج خواهد بود، هر راه به جز راه تو کج خواهد شد، بی لطف تو آسمان فلج خواهد شد. ما منتظران اگر بخواهیم همه، امسال همان سال فرج خواهد شد. آمین یا رب العالمین.
الهی عظم البلا و برح الخفا، من کشف الغطاء و انقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فانكما كافيان، وانصراني فانكما نصران. يا مولانا ادركني 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 الساعة 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 العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين به حق محمد الله الطاهرین.
خب عزیزان بیننده، بار دیگر توفیق داریم تا ویژه برنامه منهای کرونا رو تقدیم شما عزیزان کنیم و در برنامه امروز هم در خدمت یکی دیگر از اساتید ارجمند هستیم، جناب استاد محمد شجاعی. خدمت ایشان عرض سلام دارم و خیر مقدم، خوش آمدید جناب استاد.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت علی و همه بینندگان عزیزمون. این ایام رو هم تبریک می‌عرض می‌کنم خدمت همه شما.
سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار این شبکه قرار دادید. اما بزرگوارانی که از این لحظه به جمع بینندگان منهای کرونا پیوستید، طبعا این اتفاقی که در ظاهرش ابتدا از قم آغاز شد و بعد به تمام کشور و بعد به حدود 200 کشور جهان، علاوه بر حالا بالفعل کردن برخی مسائلی که بالقوه در جوامع مختلف مشاهده می شد، یعنی از جوامعی که انتظار داشتیم یک نظم، یک مدرنیتهی رو به ما ارائه بدن، دقیقا برعکسش رو دیدیم. اما در جوامعی که توسط برخی رسانه ها سرکوب می شدند یا سیاه نمایی می شد، جلوه های خوبی رو دیدیم. حالا شاید همه جانبه نبوده، اما به هر حال اگر واقع بین باشیم جلوه های خوبی رو هم دیدیم. در برنامه‌های گذشته قسمتی از این جلوه‌ها رو از حضور طلاب در بیمارستان‌ها، از فداکاری کادر درمانی، کسانی که حتی به قول معروف بازنشسته شده بودن اما باز هم بازگشتن پای کار ایستادن و نشان دادن که خالصانه اون قسم رو برای تعهد کاریشون خوردن، و امروز هم در محضر جناب استاد شجاعی انشالله مبحث دیگری رو بهش می‌پردازیم. انشالله بتونیم از این اتفاق، از این پستی و بلندی زندگیمون به گونه ای عبور کنیم که هم اندلخلق و هم اندلخالق انشالله روسفید باشیم. و از جناب استاد درخواستم این هستش که وارد این وادی بشیم که با توجه به این که خب کرونا یک تهدید هست و تهدید اولش هم بحث جانی هست، حالا تهدیدات اقتصادی و اجتماعی خاص خودش رو هم داشته و حتی تو حوزه روانشناختی و مسائل این گونه ای، اما چه کار کنیم که بتونیم از این تهدید در واقع فرصت‌هایی رو فراهم کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. همونطور که فرمودید کرونا هم مثل خیلی از موارد دیگه برای یک تهدید هست، توی تهدیدهایی که تو طول زندگی انسان براش پیش میاد. ما اساساً باید جایگاه تهدیدها رو در نظام خلقت و نظام حیات انسانی یه نگاه دقیق و تخصصی بهش داشته باشیم. قرآن کریم می‌فرماید که تهدید لازمه زندگی انسان هستش، یعنی همونطور که خوشی‌ها و خوبی‌ها لازمه زندگی انسان هست، هوا، غذا، تهدید هم یک نیاز هست برای وجود انسان. قرآن کریم فرماید که نبلوکم بالخیر و شر فتنتان. خداوند فرمود ما همیشه شما رو به عنوان یه سنت لایتغیر شما رو دوچار خوبی ها و بدی ها میکنیم، هم خیرها هم شر. یعنی چه چیزایی که شما خوبن واقعا ممکنه شما نتونید ازش برداشت خوبی بکنید، نعمت هستن اما ممکنه برای انسان شر باشه، و بعضی ها نعمت هستن بدن شرن، ممکنه برای شما
اصلا تکرار شی اما بخیر.
بله، یه در واقع این خیلی دقیقه، آیش هم شما خیلی دقیق خوندید، این که گاهی وقتا ما با خیر روبرو میشیم ولی ارزه نداریم ازش استفاده کنیم، میشه شر برامون. گاهی وقتا با شر روبرو میشیم میتونیم استفاده کنیم، میشه خیر برامون. گاهی وقتا چیزایی رو دوست داریم که به نفعمون نیست، گاهی وقتا چیزایی رو بدمون میاد که به نفعمون هستش. این یه قاعده است تو زندگی انسان. ببینید به فلسفه حیات انسان برمیگرده. انسان چون اساساً آفریده شده برای یه رشد مخصوص. قبلا تو مباحث انسان شناسی، حالا عزیزانی که بیننده هستن با مباحث انسان شناسی ما روبرو هستن، گفتیم انسان رشد اقتصادی داره، رشد گیاهی داره مثل بدنی، رشد حیوانی داره مثل مواسه اجتماعی سیاسی ازدواج خانواده، رشد علمی و عقلی داره. اینا هیچ کدوم بخش اصلی انسان نیست. بخش اصلی انسان رشد بخش فوق عقلی یا فوق تجرد انسان هست که انسان اساساً آفریده شده. یعنی فلسفه خلقت انسان این هستش انسان یه ظرفیت بی نهایت برای تشبه به خداوند تبارک و تعالی و معصومین علیه السلام داره.
از علوک مثلی او مثلی
بشه. همین. این برای همین اومده به این دنیا. کار دیگه نیومده دکتر مهندس بشه، نیومده رئیس جمهور شه، نیومده وزیر شه، نیومده بابا مامان کسی باشه، بچه کسی باشه، نیومده ثروتمند بشه، تاجر بشه. اینا بخشای پایینی انسان هست که همه ابزار هستن. انسان فقط و فقط برای تشبه به خداوند و تخلق به اخلاق الهی و رسیدن به مقام خلیفت اللهی آمده. برای این یه سیر حقیقیه، یه سیرورت بهش میگن در زبان دین، برای یه شدن آمده، اومده یه چیزی بشه، واقعا به معنای حقیقی بشه.
و این شدن هم از همین بستر و همین اتفاقات.
بله، مثل فرض یک کسی که مثلا ورزشکار بشه تو بخش گیاهی، ورزش بخش گیاهی ماست، مثلا میخواد قهرمان جهان بشه تو وضعیت یه رشته‌های تربیت بدنی، یه سلسله موانع، تمرین‌ها، مشکلات باید سر راش ایجاد شده تا عضلاتش قوی بشه بتونه اون
ریاضت یا هم ریاضی.
بله، ریاضی بهش میگن. یا مثلا فرض هم میخواد دکتر مهندس بشه، همینطوره، باید کنکور بگذرونه، سوالات سخت رو بگذرونه، اساتید سخت، دانشگاه‌های خیلی، هر چی دانشگاه قوی‌تر باشه این بیشتر میره تم میده به اون سختی‌هاش برای اینکه میخواد قوی‌تر بشه. بنابراین اساساً جایگاه فتنه تو زندگی انسان آزمایش، چه خوبش چه بدش، همین هستش که انسان چگونه برخورد میکنه با این مقوله و چجوری میتونه استفاده کنه. ببینید قرآن کریم یه چیز خیلی ظریف داره که میفرماد حتی قرآن کریم هم برای خیلی ها شر میشه، برای بعضی ها خیر میشه. یضل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا و ما یضل بهی الا الفاسقون. خدا با همین قرآن عده‌ای رو گمراه میکنه، عده‌ای رو هدایت میکنه. پیغمبر هم همین جوریه وجودش.
بلا یزید و ظالمین الله.
بله، آفرین. پیغمبر خود خدا وجودش اینجوری است. نوع برخوردی که یه نفر با الله میکنه اگه مناسب نباشه جهنمیش میکنه. با پیغمبر اگه مناسب نباشه، با اینا باکین خیر محض هستن. قرآن خیر محضه. موضع گیری انسان نسبت به هر چیزی هست که اون رو برای انسان میتونه خیر یا شر بکنه. اصطلاحی که ما در مباحث انسان شناسی داریم نور و ناره. هر چیزی در ذات خودش نار و نور داره. آدم هایی که میدونن باید تو هر موقعیت، در هر فتنه، در هر امتحان یا نسبت به هر نعمت چگونه برخورد کنن، نور دریافت میکنن. نور دریافت میکنن. با قرآن چجوری برخورد کنن، نورانی میشن. اما اگر موضع‌گیری مناسب با قرآن نداشته باشید، نارش رو دریافت میکنید، آتیشش میاد سراغتون. پس این داستان نور و نار که ما تو مباحث تخصصی انسان‌شناسی توضیح دادیم، یه داستان حقیقی است. یعنی شما تو خونت با همسرت، با بچت، با پدر خانومت، مادر خانومت، نمیدونم با جناقت، با هر چیزی، با یه گربه. پیامبر میفرماد گاهی وقتا انسان بخواد یه گربه میره جهنم. پس این گربه میتونه شر باشه برای من نارشو میگیرم، ولی میتونم بهش قضا بدم به جای اینکه پیامبر فرمود چه واسه یه خانومی به خاطر یه گربه بره جهنم. پس من وقتی که موزه گیری نسبت به یه گربه رفتم، منو چوبه کبابی نشستم توی باغ مثلا، برای من کباب سفارش دادن، حالا یه گربه اومده کنار تخت من، من میتونم نار بگیرم از این گربه، میتونم نور بگیرم از این گربه، میتونم یه تیکه از غذامو بهش بدم، یا حتی نه، یه سیخ کبابم برای اون سفارش بدم.
اصلا صدقه است.
بله، چون شخصیت حقیقیه گربه، شخصیت حقیقی محترمه،
او در عالم هستی دیده شده.
بله، هستن، وجود داره، هست.
لذاست که تو رساله ما مثلا حکم داره.
بله، ولی میتونم پیشش کنم. من فقط از برخورد با یه حیوان اینو یاد گرفتم، فقط میگم پیش این میشه نار برای من. اما اگه وقتی من نصفی از کباب خودم رو، نه اصلا یه کباب نمیخوام، کبابمو بدم، دوست دارم کبابمو تا آخر بخورم، میتونم کباب سفارش بدم برام. راوی میگه من دیدم که امام صادق علیه السلام نشسته بودن، یه لقمه خودشون میخوردن، یه لقمه به یه سگی مقابلشون نشسته بود میدادن، همینطور غذاشون رو تا آخر همین کارو کردن. شکی از اصحاب گفت آقا شما که همه غذاتون رو دارید به این سگه خورد. فرمود من حیا میکنم در نزد خدا از اینکه یک روح محترم، یک شخصیت محترم منو نگاه بکنه، من تنها غذا بخورم و او گرسنه باشه. حضرت به سگ میگه یه روح محترم، یه شخصیت محترم.
اینجا اجازه دارم یه ورودی داشته باشم. دوستان عزیز بیننده، جناب استاد شجاعی چقدر زیبا و لطیف و شفاف موضع‌گیری اسلام رو نسبت به سگ. ببینید دیگه امام صادق علیه السلام پیشوای ششم ماست دیگه. اونهایی که تو فضای مجازی حرفای دیگری میزنید، منتسب سگ نجس نیست، سگ فلان است، سگ من. این نگاه اسلام یه نگاه فقهی داره، یه نگاه روحی و در واقع رشدی به همین سگی که هست داره. و چقدر جناب استاد شجاعی، انسان زجر میکشه از این که تریبون ها و رسانه هایی که میتونن هدایتگر انسان ها باشن. من اصلا حتی همین فراز آخر بیان شما ترجمه بشه، تمام سازمان هایی که دارن تو بحث حمایت از حیوانات و اینا صحبت میکنن، کجا دارن همچین کلامی رو؟ کجا تو مانیفستاتشون همچین چیزی آمده؟ ببخشید،
خواهش میکنم،
این ورود من رو عذرخواهی میکنم.
از هم خدمتون که تو حقوق حیوانات، حالا شما گفتید، میخواد مثالش همینه بگم، کرونا الان که از خیراتش بر ما این بود که فهمیدیم که تو خونه خیلی موندن خوشایند نیست، اذیت داریم میشیم. من چند وقت پیش به پیرمردی که مریض بود از اقواممون و مشکل ریوی داشت، اومده بود بیرون از منزل، بهش گفتم شما توی این موقعیت نباید بیرون میای. گفت دیگه دیوونه شدم، کلافه شدم تو خونه، اومدم یه 10 دقیقه تنفسی کنم. ما یاد بگیریم که چطور انسان ها به خاطر خودخواهی خودشون پرنده ها رو تو قفس نگه میدارن. خیلی از حیوانات
چی میکشن؟
اونا چی میکشن؟ اونا که حقش آزادی، حقش پرواز کردنه، ما میایم اینا رو اسیر خودمون میکنیم،
قلاده میزنیم، فلان میکنیم،
بله. اینو حقش آزادیه، این حقش آزادیه. بله، این باید دقت کنیم که اصلا قانون کلی در ارتباط با همه مصائب از جمله کرونا اینه. بله، این کرونا میتونه برای ما نور داشته باشه. حالا من میخوام چون قراره که 2 جلسه با هم صحبت بکنم، بله. این مقدار مفصل‌تر وارد بحث شدم، تخصص‌تر. هم میتونه نار داشته باشه. یه عده از کرونا تقرب به خداوند پیدا میکنن، با خودشون آشتی میکنن، خیلی خیرات زیادی نصیبشون میشه. یه عده‌ای با کرونا جهنمی میشن، یه زندگیشون متلاشی میشه، دنیاشون رو خراب میکنن. حداقل این هستش که با کرونا مضطرب میشن، با کرونا به طلاق کشیده میشن، با کرونا بدجنس میشن، با کرونا به بی‌رحمی میرسن. پس این ما هستیم که چه موضع‌گیری نسبت به هر مصیبت یا هر نعمتی خواهیم کرد. ها، در مورد این موضوع، در مورد کرونا، فقط چون موضوع بحثمون این به اصطلاح تهدید کرونا هستش، کرونا هم خیرات فردی داره برای ما، هم خیرات اجتماعی داره. یعنی هم میتونه به آرامش و شادی ما تو دنیا خیلی کمک بکنه، هم به شادی و آرامش ما در آخرت میتونه کمک بکنه. بله، خب کرونا سختی هایی هم داره، عده‌ای دارن از دنیا میرن، راجع به اینم صحبت خواهیم کرد، و خطرات اقتصادی برای خیلی‌ها داره که راجع به اونم صحبت خواهیم کرد. اما مجموعاً باید بدونیم که باید چیکار بکنیم.
بله، با شناخت و آگاهی باش ارتباط برقرار کنیم. بله، به ما این گونه آموختن دوستان از بیننده که الناس اعدا و ما جهلو، یعنی وقتی یه چیزی رو نمیدونم باش دشمنی میکنم. خب وقتی ما میشنویم که گفت، حالا تو اخبار آمده بود که فردی از ترس کرونا خودکشی کرده، این یعنی چه بنبستی، یعنی چه اتفاقی، چه جهانبینی، چه ایدئولوژی پشت این اتفاق هستش. در این باره بیشتر صحبت میکنیم با شما عزیزان در برنامه منهای کرونا.
کرونا، تو کدامین سرباز نامرئی خدا هستی که همه خلائق را بدون نگهبان در خانه هایشان حبس و زندانی کردی؟ کرونا، هرچه هستی و به دست هرچه و برای هرچه درست شده ای من نمیدانم، ولی این را میدانم که بدون اذن خدا وقتی برگی از درختی نمی افتد، تو هم بدون اذن خدا نمی توانی جان یک نفر را بگیری. چه زیرکانه و ماهرانه از دست نخبگان دوران فرار می کنی و در سراسر جهان جولان می دهی. تا سو کدامین سرباز خدا هست که پیشرفته ترین آزمایشگاه های دنیا را در کشتن خود عاجز ساخته ای؟ کرونا، تو کدامین سرباز نامرئی خدا هستی که ویلانشینان امسال را در شمال از رفتن به ویلاهایشان محروم ساختی؟ تو کدامین سرباز خدا هستی که بیشتر و صدا و بدون اینکه چشمی بتواند تو را ببیند در قوی ترین مکانهای محافظت شده توسط نگهبانان مسلح نفوذ میکنی؟ تو کدامین سرباز خدا هستی که زندگی را بر ما چون روز قیامت نموده ای که مادر از فرزند خیش فرار می کند و پدر از فرزندش با فاصله می نشیند که مبادا بمیرد؟ تو کدامی سرباز خدا هستی که چنین عدالتی داری و در کشتن فقیر و غنی و رئیس و وزیر و کارگر و گدا نمی شناسی؟ تو کدامی سرباز خدا هستی که ثروتمندان دیگر ثروتشان در بیمارستان خصوصی هم برای دفع شر تو کفایتشان نمی کنند و برای اولین بار ثروتشان را پشتوانه زندگی خود نمی بینند؟ تو کدامین سرباز خدا هستی که قوی ترین سهام و ثروت ثروتمندان جهان با شنیدن نام تو و فهمیدن نرفتنت به زودی لرزه بر تنشان انداخته و ثروت و سهامشان را یک بار فرو ریخته ای؟ تو آمده ای تا خلایق را به جرمشان در خانه هایشان به دست خیش زندانی کنی، زندانی به وسعت دنیا بدون هیچ زندانبان؟ هر زندانی باید در زندان در خلوت خود رود و به گناهی که انجام داده تا زندانی شده از فکر کند. تو آمده ای تا قدرت خالقت را بر مخلوقاتش نشان دهی، آمده ای پاسخ دهی سؤال و رفعش بکنی کسانی را که می گفتن اگر پولدار باشی درمان می شدی. تمام بیماری های برای فقرا و تمام نعمت ها برای ثروتمندان است. اگر پولدار باشی از دنیا لذت می بری. تو آمدی تا بچشانی بر ما درد نیازمندانی را که در اطراف ما سالهای قبل بودند ولی ما آنها را نمی دیدیم، که از شرم نداشتن لباس نو و شیرینی و تنقلات عید نوروز در خانه خودشان را حرص می کردن و از عید نفرت داشتن و زمان عید در بروی خود می بستن. آمده ای بر ما بچشانی درد خانه نشینی ایتام نیازمند را در روز سیزه به در از درد نداشتن خودروی قرازه برای رفتن به دل طبیعت. کرونا، تو آمده ای تا مجلس ختمی بر مردگانمان برگزار نکنی، تشییع جنازه همه ما چند نفری باشد، تشییع جنازه و مجلس ختمی برای مرده ای نباشد تا همه مردم در مرگ یکسان بمیرن و فقیر و غنی یک یکی باشد. تو آمده ای بزرگترین حقیقت زندگی من را که مرگ من بود بر ما نزدیک کنی و نشان من دهی که دست از آرزوهای خود برداریم و بدانیم مردن زیاد هم دور از ما نیست و برای مردن همیشه رفتن به میدان جنگ نیاز نیست، کافیست یک بار بازار بروی و بازار میدان جنگ است. تو آمدی که بر بشر نعمت سلامتیش را یادآوری کنی و بگویی خدای تو به تو رفاه و لذت بده، کار نیست و ای بنده این تو هستی که به خدای خود تا زنده ای شکر نعمتش را بده کاری. تو آمدی که به یاد بیاوری خدایی را که ما فراموشش کرده بودیم و تا مأموریت خود را در سراسر جهان تکمیل نکنی و ما را متنبه نسازی و خدایی را به یاد ما نیاوری و به سوی او دلهای ما را برنگردانی و اید است از ما خداحافظی کنی، امید است همه ما عبرت بگیریم.
ویژه برنامه منهای کرونا رو تقدیم شما میکنیم و در محضر استاد ارجمندم جناب استاد محمد شجاعی هستیم. جناب استاد، وقتی شما در وادی در واقع خیرات اجتماعی فردی صحبت میکردید، شاید یکی دو هفته پیش بود، دیدید بعضی انسان‌ها رفیق جان انسان هستن. وقتی انسان اونا میبینه انگار روحش تازه میشه. یکی از این رفقای این مدلیمون رو دیدیم که البته تعدادشون هم کم نیستن الحمدلله، اما من دیدم اصلا ناخواسته دست دادم باش. بعد ایشون به من نگاه کرد، گفت ما با هم دست دادیم. خب گفتیم خب گذشت دیگه، هرچه بود. ولی باور کنید بدون اغراق، این که بخوام مثلا حالت توهمی رو بخوام بزرگش بکنم، تا 45 دقیقه لذت این دست دادن تو دستان من بود. خدای چه نعمتی داشتیم، ما هر روز با هم دست میدادیم. و این دستور دینی که این محبت ها رو به هم دیگه ابراز کنید، این شیشه عطر محبت رو باز کنید بدانن. خب به هر حال این اتفاق بود، اما از این به عنوان نمونه خیرش بود که عرض کردم. ولی در این وادی همراه شما هستیم و ان شاءالله ما رو ببرید به سمت سو.
حالا همین رو راجع به همین صحبتی بکنیم، اینم خودش بحثی هستش که تماس بدنی یکی از نیازهای انسانه، لمس. ما تو دوره‌ای که داریم الان برای خانم‌ها و آقایون یه بحث طولانی داریم، شاید حدودش از 30 ساعته، راجع به نوازش. مثلا نوازش یه نیاز ذاتی انسان هستش. توی تأمین نیازهای عاطفی ما 3 نوع تأمین نیاز داریم: سمعی، بصری، لمسی. یعنی سمعی یعنی که ما باید یه سلسله حرفای محبت‌آمیز رو بشنویم تا آرامش پیدا بکنیم یا بگیم به کسی. پیامبر می‌فرماید که شما به خانمتون این جمله که مرد به زنش میگه دوستت دارم هیچ وقت از قلب زن خارج نمیشه. برای این تأمین عاطفی یه بخشش سمعیه، ما باید حرفای رو بزنیم به اطرافیانمون و بشنویم.
دیالوگی که در حدیث کسا بین فرزندان صدیقه اطهر چقدر قشنگه، چقدر زیبا.
سمع یه بخش جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. خیلی مهمه بحث گوش، ارتباطات گوشی و شنیداری که کرونا اینا رو محدود کرده. یه بخش دیگه بصریه، یعنی که انسان تأمین عاطفه از طریق ظاهر بکنه، هدیه دادن، هدیه گرفتن، خوب لباس پوشیدن در مقابل طرف مقابل، خوب ظاهر شدن، اینا میشه هدایای تأمین، چیزی که بخش مفصل الان نمیخوام وارد بشم. و یکی از راه‌های بسیار مهم تأمینه که تو بشریت جا افتاد، تو همه اقوام و ملل هست، بحث رابطه لمسیه. این قرآن اصرار داره که ما رابطه لمسی داشته باشیم. دست دادن چقدر مستحبه، هماغوشی چقدر مستحب است، چقدر مهمه. این خیلی مهمه. برای کرونا این رو از ما گرفته، یعنی اومده این رابطه لمسی رو کم کرده. مادری که نیاز داره بچه‌ش رو بغل کنه ببوسه، همسرایی که دوست دارن همدیگه رو بغل کنه ببوسن، پدر مادر و اینا که هست، این نیاز ذاتی روحی معنوی و عاطفی هست که مقدس هم هست، اما کرونا اومده از ما گرفته. برای این شاکر باشیم. من یه مثال از خودم بزنم. من سرطان که گرفته بودم، خب خیلی از توانایی های بدنم از دست داده بودم، حتی نمیتونستم دکمه رو ببندم چون حس نداشتم دیگه. شیمی درمانی میکردم، تمام حسام از کار افتاده بود، نمیتونم درکی از دکمه نداشتم که بتونم بگیرمش. الان شاید بیننده های عزیز تعجب کنن، ولی اون موقع این کار نمیکنه. من مثلا یه ورقی رو میخواستم، کتابی رو ورق بزنم، چون این نعمت عظیم حس لامسه باعث میشه ورق به اون تیزی رو ما بتونیم لای دستمون رد کنیم. اون موقعی که من این حس رو داشتم، می‌خواستم از دست داده بودم، می‌خواستم یه ورق بزنم، کاغذ دست منو می‌بریدن و من متوجهش خون میومد و یه لحظه می‌دیدم که دستم خون اومده، چون نمی‌تونستم برگه رو رد کنم. مثل زبانه که با این نعمت عظیم لامسه شما بین 32 تا دندون می‌بریدش و می‌یاریدش و این معجزه الهیه که شما یه لحظه اصلا این گیر نمیکنه اونجا. گاهی گیر میکنه که خدا بهت بفهمونه که ببین چی کار دارم من میکنم، من خدا دارم این کارو انجام میدم.
قدردانی مولکول ها و این
30 ساعت سخنرانی، مسابقات سخنرانی داریم، تا 36 ساعت هم داشتیم رکورد زدن سخنرانی. یک کسی میتونه 36 ساعت به ایست سخنرانی بکنه و این زبان 36 ساعت میره لای این دندونای تیز و در میاد، یه بارم گیر نمیکنه. گاهی خدا یه گیر میده، یه لحظه زبون تو گاز میگیری، میفهمی که نعمت لامسه یعنی چی، بفهم ازش. یه موقعی آدم بیناییشو از دست میده، بفهمه که بینایی یعنی چی. شنواییشو از دست میده، توفیق خوردن غذا رو از دست میده. کرونا داره با ما این کارو میکنه، داره خیلی چیزا رو از ما میگیره که ما شاکر باشیم، بفهمیم که آها ما چه چیزایی داشتیم. ما حجاب عادت بدترین حجاب هست برای زندگی انسان، که انسان به داشته هاش عادت بکنه. کرونا اومد حجاب عادت رو از ما گرفت، یعنی اومد اون چیزی که بهش عادت داشتیم و قدرش رو نمیدونستیم اومد گرفت. حالا من نمونه بذارم برای شما. مثلا فرض بفرمایید که خب ما تو خونه موندگار شدیم، مردا به خصوص الان خیلی کلافه هستن، یا حتی خانمایی که کار دارن، شغل دارن، بیرون میخوان برن، خب الان تو خونه نشستن. خیلی ها که با خودشون انس ندارن نمیتونن از این تنهایی استفاده کنن و این تنهایی بیشتر کلافه شون کرده، به جای اینکه لذت ببرن ازش استفاده کنن. ببینید شما یه موقعی هست انسان میره بیمارستان، دو روز میخواد تو بیمارستان بمونه، دلش میگیره. خدا نکنه دکتر بیاد بگه شما باید دو روز دیگه تو بیمارستان باشی، یه هفته دیگه باشی،
کشنده.
خیلی کشنده است. یه کسی زندان میفته. عزیزان ما داریم الان مثلا برای بدهکاری زندان هستن. یا تصادفی شده، حال دستی که تصادف دیگه دست خود آدم نیست، اتفاقی میفته لحظه. و الان قدر اونا رو بدونیم، یعنی بدونیم که حالا که نشستی توی خونه خودت، تلویزیون روشن داری، لذتشو میبری، پیش خانواده هستی، میخوری، استراحت میکنی، ولی با این حال کلافه ای. قدر بیمار مریضا رو بدونیم، یعنی بدونیم که خداوند حال اونا رو درک بکنیم. این یه نیاز فردیه دیگه، یعنی برداشت فردی هست. شما بدونیم که جانبازی که 15 سال 19 سال رو تخت خوابیده با شکم، یا به پشت افتاده قطع نخاعی شده و زجر میکشه، 19 سال توی خونه است، روی تخت هست. من دوستی الان دارم بالای 30 سال از زمان جنگ تو خونه افتاده، 30 چند ساله قطع نخایی هستش. حالا این کرونا اومده یه ماه دو ماه ما رو نگه داشته. قدر بدونیم اینا رو، هم اونا رو یاد بکنیم که اونا چه حقی گردن ما دارن. عزیزان، یا زندانی ها، مریضا، اسرای عزیزمون، آزادگان اسیر عزیزمون رو یاد بکنیم که 10 سال بعضی یا بیشتر در زندان بودن به خاطر که از دینشون، وطنشون دفاع کردن. چقدر زجر کشیدن. ما تو خونه کسی شکنجمون نمی کنه، ما توهین بهمون نمی کنن. ما برای حمام رفتن مشکل نداریم، ما برای توالت رفتن مشکل نداریم، ما برای یه بار دوش گرفتن کتک نمی خوریم، شلاق نمی خوریم. اونا 10 سال این وضعیت رو داشتن. پس ببینید کرونا این خیره، این اون نوری هستش که من میتونم از کرونا بگیرم. تنهایی که داره به من تحمیل میکنه، این حبس شدنه، این محدودیته، میتونه باعث بشه که من نعمتم بالا بره. چه نعمتی بالا بره؟ شکر. این شکره، این شکر هستش. خیلی خوبه، یعنی آدم، من وقتی که بعداً سلامتی دستم برگشت، مردم اینو نمیبینن که آقا این دست چه نعمتیه که مثلا میتونی کاغذ رو ورق بزنی، ما از این لذت نمیبریم. این که میتونی یه غذایی رو بعده، من باید وایم میسم، یه کسی من دکمه های لباس من رو میبست، چون خودم نمیتونستم دکمه های خودم ببندم، نمیتونستم باز کنم، چون حس نداشتم. شیمی درمانی اینا رو از کار انداخته بود. برابر این حجاب و عادت رو خداوند طبق سنتش یه جایی از ما میگیره، خلاف عادت اتفاق میفته. اون تو اون خلاف عادت هست که انسان رشد میکنه. حافظ فرمود از خلاف آمده عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. واقعا خلاف عادت ها اگر نباشه، انسان زندگیش لذت نمیبره و شاکرم نیست. عادت میکنه، نمیبینه نعمت ها رو، نق میزنه، قر میزنه، ناشکری میکنه و قدر اون همه داشته هاشو نمیدونه. یا مثلا کرونا از یه طرف، حالا این داستان جالبیه، از یه طرف اینکه ما خیلی وقتا احتیاج داشتیم به استراحت، به تو خونه نشستن، به تمرکز، به یه ذره خلوت با خودمون، به این احتیاج داشتیم. کرونا الان اومد اینو برای ما ایجاد کرد. بعضی ها الان، حالا من تعجب میکنم، بعضی از خانواده ها میگن، حالا تو این شبکه‌های اجتماعی هم زیاده، هم جدی هم لطیفه میگن که آمار طلاق رو بالا برده به خاطر اینکه زن و شوهر پیش هم اصلا تحمل همدیگه رو نمی‌کنن.
همینه که مشتاق کنار هم بودن.
گفتش که خانوم هم هر چند دقیقه یه بار یه نگاهی به من می‌کنه میگه خدا لعنت کنه کرونا رو.
نه منظورش من هم خود کرونا.
نه منظورش چیه؟ از اون خدمتی که حالا داستان این هستش که از اون طرف هم داریم. یعنی ما یه بحثی هستش که تو تقسیم کار هست که امیرالمومنین علیه السلام با حضرت زهرا خدمت رسول خدا رسیدن تقسیم کار بکنه براشون. حضرت همون کار بیرونی با مرد با علی و کار داخل خونه با زهرا سلام الله علیه اجمعین. حضرت زهرا سلام الله علیه من از این تقسیم بندی خیلی خوشحال شدم که مجبور نیستم برم بیرون و خیلی از چیزایی که شاید دیدن مثلا مجبور بشم و مرد کار بیرون رو باید انجام بده. این تقسیم خیلی طبیعیه و حالا روان یه انسان تو حالت طبیعی اینجوری هستش که وقتی یه مرد کار بیرونی میکنه حالا شب آخر شب برمیگرده خونه قدر خونه رو خیلی میدونه، بهش میگن مسکن دیگه، بهش میگن مسکن یعنی محل سکون. ولی همین آقایی که کارش بیرونه اگه کار بیرونی رو بذاره کنار یعنی اون جنبه مردانگیش، حالا باید بیاد از صبح. دیدید که ما چون مشاوریم، ما برای کار مشاوره سالهاست داریم انجام میدیم دیگه، خیلی وقتا تو سنین بالا مثلا 50-60 بالا به ما خیلی مراجعه میکنن. یه استاد این شوهر من از وقتی بازنشست شده اومده تو خونه چه سبر دل من، اصلا دیگه هر چی گیر میده نق میزنه قر میزنه، یه سر با هم مشکل داریم، با هم گرفتاری داریم. روی حساب میخوام بگم که از این طرفش هم ببینیم بعضی از خانواده هستن رشیدن قشنگ میتونن از تنهاییشون خوب استفاده کنن. حالا تو بحث بعدی اگه فرصت شد یا جلسه بعد رو توی صحبت میکنیم، میدونن که حالا یه نعمتی نصیبشون شده و اون تنهاییه و اون خلوته و اون تو خونه بودنه. بیام یه مقدار کم بوده محبت ها رو، کم بوده ارتباطاتی که با بچه ها داشتیم، بچه ها کم ما رو دیدن، خانواده کم ما رو دیده، قدر بدونیم پیش هم باشیم، از هم لذت ببریم، با هم انس بگیریم، همدیگه رو تخلیه بکنیم، این یه نعمت بزرگی است. از اون طرف هم قدر بدونیم تقسیم شغلی که خداوند تبارک و تعالی کرده. حالا برای اونایی که بلد نیستن از کنار هم بودن لذت ببرن و حالا کنار هم بودن براشون زجرآور شده، قدر بدونن این تقسیم شغل مناسب رو و اینکه خداوند همه چی کارش بی حکمت نیست. اگر به مرد میگه کار بیرون، لازمه کار بیرون داشته باشیم. نگیم من بازنشست شدم حالا باید بیام بشینم تو خونه. نه، مرد بازنشستم بشه باید اون مشغولیت بیرونی رو داشته باشه، چون تعادل روانی هم اعضای خانواده سیستم روانی اونا رو اینجوری خدا تنظیم کرده که خیلی پیش هم نباشن. پیامبر فرمود زور غبن تزدد حبن، همدیگر رو یه روز در میون ببینید خیلی پیش هم نباشه جلو چش هم دیگه محبتتون از بین میره. اگه میخواهید محبتتون همیشه پیش هم باشه با فاصله با هم محبت داشته باشید.
میگفتن مهمون 3 روزه.
بله، جوری که حالا وقتی که یه مرد صبح بیرونه تا شب وقتی میاد محبت قشنگتر میشه، زن دلتنگتر میشه، بچه ها دلتنگتر میشه، خودش دلتنگتر میشه، قدر اون 7-8 ساعتی که پیش هم هستن خوب میدونن. اما وقتی که از صبح تو خونه باشن اون حجاب عادت کارو خراب میکنه و باعث میشه به جایی که از هم لذت ببرن و از اینکه پیش هم هستن شاکر باشن شاکی بشن. این نار و نوره هم اینجا خودشو نشون میده.
بسیار زیبا ترسیم کردید. خب یه گفتگوی متفاوتی بود امروز با جناب استاد شجاعی. انشاءالله این بحث رو در برنامه دیگری ادامه خواهیم داد. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. فعلا با جناب استاد خداحافظی می‌کنیم تا بخش‌های بعدی که انشاءالله باز هم در خدمت ایشان باشیم. ممنونم از شما.
ویروس دار متعلق به خانواده کرونا ویروس هاست. این ویروس به خاطر وجود شاخک های تاجی شکل که روی سطح اونها وجود دارن به این اسم نامگذاری شدن. این ویروس ها میتونن سبب ابتلا به بیماری کووید 19 بشن. کووید 19 یک عفونت ویروسی واگیر داره که در ابتدا گلو و سپس ریه های فرد رو درگیر میکنه. اما حالا بیاید ببینیم چه اتفاقی میفته وقتی ویروس کرونا وارد بدن میشه و در نهایت چه عواملی سبب ایجاد پنومونی یا عفونت ریه در فرد میشه. کرونا ویروس ها سلول های زنده رو آلوده می کنن تا بتونن از اون طریق تولید مثل کنن. بیایید از نزدیکتر به ماجرا نگاه کنید. درون ویروس ها مادی ژنتیکی وجود داره که ویروس ها به کمک اطلاعات نهفته در اون تکثیر میشن. پوسته پروتئینی ویروس محافظی سخت مثل یک حصار محکم برای ماده ژنتیکی اون ایجاد میکنه تا ویروس بتونه به راحتی بین موجودات زنده نقل مکان کنه. در خارجی‌ترین لایه ویروس شاخک‌های پروتئینی وجود دارند که به اتصال ویروس به سلول‌های سالم کمک می‌کنند. وقتی ویروس وارد بدن فرد میشه، شاخک‌های موجود بر سطح ویروس به مولکول‌های گیرنده موجود بر سطح غشای سلول‌های سالم متصل میشن. چنین فعلان فعالی به ویروس اجازه میده تا وارد سلول‌های بدن ما بشه. ویروس آنفولانزا از طریق قرار گرفتن در یک کیسه به درون سلول‌ها سفر می‌کنه. این کیسه‌ها که از جنس غشای سلول‌های بدن هستن، به راحتی ویروس رو وارد هسته سلول می‌کنن، جایی که تمام ماده ژنتیکی سلول در اونجا قرار داره. اما کرونا ویروس‌ها نیازی به ورود به هسته سلول ندارن. اونها میتونن مستقیماً به قسمتی از سلول به نام ریبوزوم دسترسی پیدا کنن و از این طریق پروتئین‌های مورد نیاز ویروس برای تکثیرش مثل شاخک‌های سطحی رو می‌سازن. در نهایت یک ویروس جدید ساخته میشه که از ساختار سلولی جدا شده و شروع به حرکت به بافت‌های دیگه می‌کنه. چگونه علائم عفونت ریوی در بدن ظاهر میشه؟ برای پاسخ به این سوال لازمه نگاهی به ساختار ریه‌ها بندازیم. هر کدوم از ریه‌های ما از چند بخش تشکیل شده که به اونها لوب‌های ریه میگن. در حال عادی وقتی نفس میکشیم، هوا آزادانه درون نای و لوله‌های تنفسی حرکت میکنند و سپس به برونش‌ها و برونکیول‌ها میرسند و در نهایت وارد کیسه‌های بسیار ریزی به نام آلوئول میشن. آلوئول‌ها یا کیسه‌های هوایی خاصیت ارتجایی دارند و هر کدوم از اونها ساختاری مثل یک بادکنک کوچک دارند. رگ‌های کوچکی به نام کاپیلاری این کیسه‌های هوایی رو پوشوندن و کار تبادل اکسیژن تازه و کربن دی اکسید در این محل و بین رگ‌ها و کیسه‌های هوایی انجام می‌شه. لایه موکوزی موجود در مجاری تنفسی بیشتر میکروب‌ها رو به خودش جذب می‌کنه. در بدن یک فرد سالم موجک‌هایی در مجاری تنفسی ردیف شدن که مدام لایه موکوزی و میکروب‌های درون اون رو به بیرون مجاری تنفسی هدایت می‌کنن و در نهایت شما با یک سرفه اونها رو از بدن خارج می‌کنید. از طرفی سلول‌های دستگاه ایمنی بدن میکروب‌ها و ویروس‌هایی رو که از لایه موکوزی رد شدن و به کیسه‌های هوایی رسیدن رو هم نابود می‌کنن. اما وقتی دستگاه ایمنی شما ضعیف بشه، مثل موارد ابتلا به کرونا ویروس‌ها میتونن دستگاه ایمنی شما رو احاطه کنن و اونها رو تحت تأثیر قرار بدن. در چنین حالتیه که برونکیول‌ها و کیسه‌های هوایی ملتهب میشن. دستگاه ایمنی شروع به حمله به ویروس‌های در حال تکثیر میکنه و در نتیجه این التهاب کیسه‌های هوایی پر از مایع میشن که کار این آلوئول‌ها رو برای عمل تبادل اکسیژن سخت میکنه. عفونت ویروسی ایجاد شده میتونه یک لوب از یک ریه فرد و یا حتی هر دو ریه فرد مبتلا رو آلوده کنه. عفونت ریه سبب سخت شدن تنفس فرد میشه و درد سینه ایجاد میکنه. سرفه، تب و لرز، پریشانی، سردرد، درد ماهیچگی و کوفتگی بدن و احساس خستگی از سایر علائم عفونت ریه یا پنومونی هستند. اما عوارض این ضایعه گاهن جدی‌تر هم میشن. وقتی تنفس برای شما بسیار سخت بشه، نارسایی تنفسی ایجاد میشه و در اون شرایط شما برای تنفس نیازمند دستگاه‌هایی به نام ونتیلاتور میشه. شدت بروز این علائم در فرد وابسته به عوامل مختلفی چون سن و شرایط ایمنی فرد داره. شرایط بغرند فعلی سبب شده کشورهای مختلفی با سرعت بالا به دنبال کشف واکسن کرونا باشند. بذرهای زیادی برای تولید واکسن در دست بررسی هستند. اما در این روزهایی که در پاندمی این بیماری قرار داریم، لطفا تو خونه بمونید تا افراد آسیب پذیر رو از خطر ابتلا به این بیماری حفظ کنید و شستشوی مداوم دست ها به مدت 20 ثانیه رو ترک و فراموش نکنید.
منهای کرونا و بخش اخبار فضای مجازی جناب آقای طه یزدانی، سلام، خوش آمدید.
سلام، سلامت باشید، شب شما بخیر. خوبی انشاءالله.
به لطف خدا. زنده. خدا قوت به شما.
خیلی خب، تو این برنامه تصمیم گرفتیم یه مقدار در مورد نقاط مثبت اومدن این ویروس کرونا بگیم. شاید بشه از زاویه‌های دیگه هم به این مسئله نگاه کرد. دست من دیگه دوستان کمک کردن انجام دادیم. یکی از تأثیرات محیط زیست هست، تأثیرات آب و هوایی هست که خب در ارتباط با محیط زیسته، تأثیرات فرهنگی هست، تأثیرات زندگی شهری و زندگی اجتماعی. از اون ابتدا شروع کنیم ببینیم تا کجا وقت یاریم.
چون موضوع برنامه آینده ما هم همین موضوع
هست. خیلی عرض کنم که اولین مطلبی که دوستان زحمت کشیدن آماده کردن تأثیرات بر محیط زیست بود. خب بخش اول که خب قطعا همه میدونیم سطح آلودگی هوا به خاطر کاهش تردد و کاهش فعالیت کارخونه ها خیلی کم شد و در حدی که توی ایالت پنجاب در شمال هند از فاصله 100 مایلی تونستن که رشته‌کوه هیمالیا رو ببینن بعد از 10 سال، که این اتفاق خیلی نادر بود و خیلی وقت خود نیفتاده بود. خب مسئله بعدی که هست گاز مونوکسید کربن که عمدتاً توسط اتومبیل‌ها تولید میشه به خاطر من آمده شد تو این ایام 50% کاهش پیدا کرده. گاز دیوکسید کربن هم که یکی از عوامل گرم شدن محیط کره زمین همین تولید گاز دیوکسید کربن هست کاهش زیادی داشته و همینطور دیوکسید نیتروژن که به اثر سوخت فسیلی سوختن سوختهای فسیلی نمی اومده در بر اثر این تولید میشه. گاز متان هم به تبع همین کاهش پیدا کرده. پس گازهای مونوکسید کربن، دیوکسید کربن، دیوکسید نیتروژن و گاز متان اینها کاهش پیدا کردن که اثر گلخانه‌ای رو به حد زیادی کاهش دادن.
یعنی یه جورایی اگر از اون کرونا داره جمعیت رو کم میکنه اما از این طرف یه دیگه هم که قرار زنده بمونن رو تقویت
می‌کنه. آره زندگی راحت‌تری شده بشه گفت دارن. دوستان اگر بتونن این صفحه لپتاپ من رو نشون بدن یه سری عکسایی هست که ناسا ارائه داده در مورد کاهش آلودگی های متفاوت. این در مورد چین هست. عکس سمت چپ و بالا رو اگر ببینید الان ردیف بالا رو توضیح میدیم آلودگی ظاهرا دیوکسید کربن بوده که قبل از سال نو چینی هست که میبینید به چه صورت سال نو چینی که خب باز هم تردد کمتر میشه تو عکس وسط خیلی کمتر شده. عکس سوم بعد از اتمام قرنطینه در یک سری از شهرهاست متاسفانه شروع به تولید انبوه کردن برای جبران چند وقت تعطیلی. سطح دیوکسید کربن متاسفانه دوباره رسیده به بالاترین حالت. در پایین گاز مونوکسید کربن هست که خب تو سمت چپ خیلی بالا بوده تو حالت وسط تقریبا نحو شده تو سمت راست که میبینید دوباره تا یه حدی برگشته. یعنی این تعطیلیه خیلی مشهود رو گازهایی که ما تولید میکنیم و آسیب میزنیم به لایه اوزون قابل مشاهده است. یه عکس دیگه هم منتشر کردن این هم در مورد دیوکسید نیتروژن هست که میشه قشنگ دید تو چه بازه‌هایی که نوشته بالا از 1 تا 20 ژانویه تو این حالت بوده و از 10 تا 25 فوریه به چه حالتی رسیده. همینا به خاطر کاهش تولیدات کارخونه هاست و کاهش کم شدن آمد و شد رفت و آمد که قرنطینه شدن. خب این شاید بشه گفت اگر همین روال رو بتونیم ادامه بدیم دنیای خیلی پاکتر و پاکیزه تری داشته باشیم. کاهش 40% انتشار گازهای گلخانه ای در سال 2020 داشتیم، از ابتدای سال 2020 که گفتن یه بهبود جزئی هم تو لایه اوزون ایجاد کرده. این اولین تغییر آب و هوایی هست
در سطح کلان
که گفتن اگر این اتفاقات ادامه داشته باشه به کاهش مصرف الکتریسیته و سوخت‌های فسیلی میرسه. حالا این شاید ابتدا بگیم حالا مصرف میکنیم ولی همین کاهش مصرف الکتریسیته و سوخت‌های فسیلی یک سری چیزها رو به تبع خودش داره. کاهش تصفیه آب هست کنارش و کاهش زباله‌های جانبی، تولید الکتریسیته و سوخت زباله‌ها مثل زغال سنگ و اینها یه زباله‌های جانبی داره که همونها هم به محیط آسیب میزنه. حتی تصفیه آب هم یک سری ضایعاتی داره که به محیط آب‌های زیرزمینی ظاهرا آسیب میزنه. این هم تغییر آب و هوایی. بریم سراغ فرهنگی. بالاخره میدونیم یه سری تغییرات فرهنگی این ویروس کرونا داشته. شاید نشه اینها رو فرهنگی دونستی مذهبی که میخوام بگم، ولی به نظر من فرهنگی هست. صرفه‌جویی در خرید ملزومات زندگی مثل خوراک و پوشاک. ما خیلی اوقات چیزهایی میخریم که واقعا نیاز نداریم و این فرهنگ صحیحی نیست. تو این ایام بالاخره کسی برهنه نبود وقتی خریدش رو کم کرد، کسی گرسنه هم نبود با کم کردن خریدها. این اولین تأثیر فرهنگی بوده که برای ما داشته.
من یه مطلب عرض بکنم.
بفرمایید.
حالا ما رسانه منتقد به رسانه های دیگه نیستیم، اما حواسمون باشه دوستان عزیز. حالا پزشکان عزیز ما، مخصوصا پزشکان قلب و عروق، دائم به ما گفتن سس های مثلا مایونز و این گونه مسائل، خب اینا حاوی مواد نگهدارنده هست که واقعا کبد رو از کار میاندازه. حالا من چون خودم تحقیق روی این موضوع انجام داده بودم و الان میبینیم که به راحتی چیزهای بنجولی که هست داره تو تبلیغات تلویزیونی در معرض دید ما قرار. حواسمون باشه که در واقع این گاهی اوقات این آگهی ها فقط برای پر کردن تایم هست و احیانا یه درآمدزایی و هیچ تغییری کرونا باعث نشده. سس‌ها باعث سلامت ما بشه، نوشابه های صنعتی باعث سلامت ما بشه، نه بدونید همون قاموس رو دارن اونها، همون مواد نگهدارنده و همون مضراتی که هست.
اختیارت. مطلب جالبی که فرمودید برمیگرده به توصیه پزشکی که از سازمان بهداشت جهانی من دو تا برنامه قبل کنم بنده عرض کردم. مصرف نوشابه های الکلی و مواد غذایی که توش مواد نگهدارنده دارن سیستم ایمنی بدن رو ضعیف می‌کنه. بله. و توصیه کردن استفاده نشه.
و جالب اینجاست اگه دوستان بدونن که چه اتفاقی میفته، یعنی کبد انسان که قرار بوده مقابله کنه با بیماری‌های انسان، وقتش تلف میشه برای گرفتن بنزوات سدیم و مواد دیگر.
گفتن که 60% تعامل و همدلی افراد خانواده توی این ایام بیشتر شده.
البته
مجبور هم شدن، ولی خب تعامل و همدلی توجه کنید. خیلی اوقات توی یه سری از کانال ها آدم میبینه، من نمیدونم چرا دوستان اخبار منفی رو ترویج کنن که میگن آقا تماس با مرکز مشاوره و اینها زیاد شده، با مشاوره ها زیاد شده، با مشکلاتی برخوردیم، در حالی که گفتن 60% تعاملات و همدلی ها بالاتر رفته.
علت هم داره آجم یزدانی. حس من اینه که خب وقتی من میدونم که به خاطر یک تهدیدی در خانه هستم و این آدمی که الان مقابل من نشسته ممکنه فردا نباشه.
بله.
ایشون یه همدلی رو هم ایجاد
میکنه. قطعاً. یه اتفاق خوب دیگری هم که افتاده افزایش سطح مطالعه هست تو این روزها. این هم به اجبار بوده ولی خیلی خوب بوده. یکی از دوستان میگفت من بچه که بودم بهشت واسه من یه جایی بود پر از کتاب. این روزها فکر می‌کنه به ایشون خیلی خوش بگذره.
خود بهشت.
آره خود بهشت. خیلی خوب. یه مطلبی هم که یکی از دوستان امروز به بنده گوش داد کرد، دیدم شاید بشه تو بحث فرهنگی آورد. گفت به علت اینکه تو این ایام مردم به سلامت خودشون خیلی اهمیت میدن، رفتن سراغ یک سری از دانش‌های بومی، رفتن سراغ اطباء سنتی متقن و موثق و شروع کردن از مواد کم ضررتر استفاده کنن. بسیاری از داروهای شیمیایی که ما استفاده می‌کنیم از همین مواد به دست میان، ولی خب توی فرآیندهای شیمیایی رفتن سراغ دمنوش‌ها و موادی که تو طب سنتی ما بوده.
بله.
این هم بالاخره یک مسئله فرهنگی
که حواسشون هم به اون دکانبازها و اینها هم هست.
بله.
آیه یزدانی حدود یک دقیقه و نیم.
خیلی خب، پس من سریع برم بخونم دوستان در مورد اینا تأمل کنن. تو این ایام کاهش بسیار بالایی توی تصادفات و سمانه رانندگی داشتیم. دیدمون به فضای مجازی عوض شد. دیدیم که کاربردهای خیلی خوبی میتونه واسه ما داشته باشه. درکمون از تأثیرات مثبت تکنولوژی هم عوض شده. میدونیم که بالاخره پرداخت الکترونیکی جایی به درد ما میخوره، کمتر آلوده، اسکنس های آلوده همراهمون هست. کتاب الکترونیک تو این ایام خوندیم و یه سری از کانال ها و شبکه های زرد و غیر موثق رو تو این ایام تونستیم بهش برسیم، بفهمیم کیا تقریبا موثق هستن کیا نیستن. در زندگی شهری سطح گره‌های ترافیکی گفتن حدود 13.5% در آمریکا فقط کاهش داشته. قطعا تو ایران هم خوب دیدیم همه خیلی کاهش داشته. و یه مطلب خوبم برای ایرانی ها گفتن در بهار 99 نسبت به سال قبل افزایش اجاره بها خیلی کمتر بوده. در زندگی اجتماعی اگر وقت داریم چند تا نکته خیلی کوچیک بگیم که قدر نعمت‌ها رو بدونیم، نعمت‌هایی که صله رحم، رفتن به جاهایی که دوست داشتیم، به طبیعت مسجدی جایی، قدر توفیقات مستحباتی رو که داشتیم قبلا و الان شاید سلب شده ازمون بدونیم. تو این ایام ماها توفیق داشتیم یه چند باری به حرم و جمع کردن مشرف شدیم، در فاصله چند قدمی تا حرم بودیم. ما همیشه دعا میکردیم جمعیتی که میدونیم، گفتیم رب زد ولا تنقص، ایشالله هیچ وقت کم نشه. شاید زیارت خصوصی آدم دوست داشته باشه، ولی واقعا ناراحت میشه وقتی میبینه اون جمعیتی که همیشه بودن نیستن. حواسمون باشه این روزی های معنوی رو انشالله مجدد بتونیم به دست بیاریم و برای همدیگه دعا کنیم
انشالله. خب دوستان عزیز بیننده، ممنون و سپاسگزاریم که با منهای کرونا همراه بودید. انشالله که منهای کرونا تونسته باشه در واقع برایند انرژی های داخل منزل رو مثبت کنه برای شما و منها کنه واقعا کرونا رو و آسیب هاشو. یه چیزی آقای یزدانی گفتن دلم نمیاد نگم، حمله بر هیچ چیزی هم انشالله نشه و فهمای کلام من شنیده بشه. خب یک هفته بود که توفیق داشتم به واسطه اجرای برنامه در مسجد مقدس جمکران حاضر باشم. دیروز که آخرین برنامه رو شاید همین ساعتها بود که اجرا میکردیم، یکی از سخت‌ترین لحظات بود. انگار اونجا حجم خالی بودن این مسجد و غریب بودنش رو حس میکردیم و دیدید گاهی انسان تو تخیل خودش حس میکنه مثلا اینجا یه کسی رو که دوست داشته الان اینجا بوده الان نیست، یعنی جای خالیش رو حس میکنه. مسجد جمکرانی که همیشه عادت کرده بودیم جای جای اون انسان نشسته باشه و ایاک نعبد و ایاک نستعین رو صد بار بشنوه، دستهای دعایی که به آسمان بلند شده، و یک دفعه این حجم از نبودنها رو انسان میدید و چقدر غریبانه بود. چون اصحاب رسانه دیروز توی همچین ساعت ها دیگه داشتن میرفتن و حسم این بود که انگار مسجد جمکران چقدر دلتنگتر از همه ما و اعتاب مقدس حرمهای مطهر اهل بیت علیهم صلوات الله. حالا من حس خودم رو نسبت به جایی که بودم عرض میکنم. انشالله که با رفتن کرونا قدردان آن چیزی که ازش برخوردار بودیم، لئن شکرتم لازیدنکم، انشالله این گونه باشه و اینا مقدمات ظهور حضرت ولی عصر باشه. هرچند هیچ توقیتی نمی کنیم، انشالله باید آمادگی ها کسب بشه، ما باید به این بلوغ برسیم و انشالله خدا متعال بر ما منت دهد و ما رو از یاری کنندگان حضرت ولی عصر قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ممنونم از شما.